اول که اونجا خب خیلی تبادل نظر میشد، بچه های مختلف و بچه های اومده بودن که خب خیلی تو خونه هاشون موسیقی ها رو جدی شنیده بودن، خیلی هاشون
یا نوازندگی
نوازندگی میکردن و استادا بودن که بدون هیچ اغراق و هیچ تعارفی، من اصلا تعارف در زندگیم نکردم با کسی، اگه نخوام از کسی تعریف کنم تعریف نمی کنم. ولی واقعیت اینه که میخوام بگم در دوره نوجوانی من تأثیرگذارترین شخصی که روی من اثر گذاشت که مسیر درست موسیقی پیدا کنم رضا مهدوی بود. یعنی واقعا شما یکی از مهمترین اشخاص موسیقایی زندگی منی، چون واقعا اون موقع شرایط عجیب و غریبی توی هنرستان درست کرده بودین، یه فضایی داشت که اصلا اون فضا من برای هر کی تعریف میکنم فیلم کنم در فیلم چیز تعریف میکنم، یه فیلم سینما اصلا یه فیلم رویایی بود. یعنی از هر کدوم بچه ها بپرسین شما حساب کنید با اون امکاناتی که هنرستان ما نداشت، امکاناتی نداشتیم ما، تو
استادای ویژه‌ای داشت، استاد درویش رضا منظمی استاد بزرگ،
بله در اون
دوره بیداریان استاد بزرگ.
من یادم شما برای در واقع تدریس عروض و قافیه بعد بچهای سال اول هنرستان دکتر هادی آورده بودیم،
بله بله.
دکتر محقق اومد یه مدت کوتاهی درس، اصلا اینا همه استادای دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بودن، بله. بعد اثری که اینا ما گذاشتن بعد از سالها هنوز تو تمام بچه‌ها هست. من یادم یه دفعه استاد ساکیان سر کلاسمون داشت صحبت میکرد، صحبت از ادبیات شد و اینا، هر کدوم از بچه‌های چیز یو آقای ساکیان خندش که گفت شما چند سالتونه راجب این چیزا دارین صحبت میکنی، راجب عرفان راجب ادبیات صحبت میکردن بچه‌ها، شعر میشن بچه‌ها، مثلا دوم دبیرستانی بودیم دوم هنرستانی بودیم عروض رو میشناختیم هممون، قافیه رو میشناختیم، قالبای شعری رو قشنگ شناخته بودیم، بعد تنبک میزدن همه به گواه خیلی از دوستان درجه یکمون که نوازنده تنبک درجه یک حال حاضر هستن،
همایون نصیری که الان دنیا رو گرفته،
بله
کمپانی که میزنه
اصلا بابا اصلا شما من موندم شاگردای آقای بیداریان چه جوریه که همتون این قریت رو خوب درک کردین تنبک، شاید به خاطر این بود که بیداریان خیلی ساده اون
خیلی زود به نتیجه میرسید،
خیلی زود به نتیجه،
متد عالی داشت.
حالا بگذاریم از این که داستانایی بود توی هنرستان، بچه بودیم دیگه از زمان سر بچگی، ولی شرایط هنرستان شرایط ویژه‌ای بود، اصلا شرایط مدرسه، یعنی اگر واقعا آموزش پرورش بیاد اون هنرستان اون موقع رو آنالیز کنه، مدلشو از سیستم مدیریت تا سیستم معلمات، انقدر یک فضای کاملا صمیمی، بچه ها از همه جای تهران، یعنی از کرج ما داشتیم، از شهرره داشتیم، از نیاوران داشتیم، از همه جای تهران جمع می شدیم اونجا، زور که می شد، حالا فارغ از درسایی که با هم انجام، درسای تخصصی اینا که یاد می گرفتیم، اونجا یاد می گرفتیم چجوری زندگی کنیم، زور که می شد یه سفره ای پهن می کردن دور اون سفره همه یک غذای عینه هم، اصلا اینا می دونید به ما یاد می گرفتیم، وسط حیات اون رسان یک حوض آبی بود قشنگ،
بله.
بچه ها همش دور اون نشسته بحث موسیقی بود، رقابت بود سر این که آقا مثلا الان لطفی فلان کار منتشر شده، رقابت بود ببینیم کی زودتر خریده اون کارو، کارهای مختلف تو موسیقی سنتی هر کاری منتشر میشد بین بچه ها رقابت بود که ببینیم کی اول خریده این کارو، کی اول شنیده، بعد پوزمون به همین بود که آقا اون فلان کارو شنیده نشنیدی، بعد به همین خریده،
نقد و بررسی ساده هم پیش میمد که زمین ساز رشد فکری میشد،
دقیقا همین جوی بود دیگه، دقیقا همین جوی بود. و شما نگاه کنین با اون بضاعتی که از نظر مادی هنرستان ما بضاعتی نداشت، واقعا خیلی چیز امکانات زیادی ما نداشتیم،
امکاناتی که هنرستان بضاعتی ارشاد داشت اینجا نه، چون نوپا بود، بله.
یه خونه کوچولویی بود ولی خیلی صمیم، ولی شما نگاه کنید نسبت به شاگردایی که تو اونجا شما جذب کردیم ببینید خروجیتون چقدر بوده،
الان بخواید نسبت ببرید 90% بچه‌ها به جایگاه ویژه رسیدن،
بله خیلی زیادن، به خصوص اون چند دوره اول که در واقع تو بخش تخصصی موسیقی خود شما حضور داشتی، و همین اتفاق بعدا تو دانشگاه سوره هم افتاد. من یه دوستی داشتم که موسیقی خیلی خوب بود، آیدین احمدی نژاد،
که بله بله.
بهترین موسیقی ایران
که الان اتریش زندگی میکنه فکر کنم،
بله رفتن فعلا آمریکاست،
آمریکا
بله از اتریش هم رفتن، بعد ایشون یه دفعه صحبت میکنه میگفت برای من خیلی عجیبه دانشگاه سوره، من نگاه میکنم میبینم چقدر موزیسیان از توش بیاد بیرون، چقدر موسیان داره دانشگاه سوره، چیه جریانش؟ منم دانشگاه سوره ای بودم دیگه.
بله.
خب اینا همش یه
خودش از نخبه ها بود.
بله بله خودش. خب
کسی که راه انداخت متأسفانه حمایت نشد و خیلی از تلاش بچه‌ها به دلیل حمایت‌هایی که نشد به نوعی زمینمون رفتن خارج از کشور داره ادامه میدن.
بله
سالار عقیلم هفته پیش اقامت گرفت رفت اسپانیا و دیگه معلوم نیست کی برگرده. اونم از بچه‌های درجی که اونجا بود.
بله.
خیلی دیگه که اونجا بودن، یا همایون نصیری در عرصه ساز کوبه‌ای حرف اولو داریم میزنن تو همه ارکسترا.
بله. نه در عرصه شما فرض کنید ساز سازی بخواید مثلا. بله. یا مثلا حمیدرضا پوربسته که بهترین
در تار سازی
مرمتکاره سازه که شاید رقیب نداشته باشه و در ساز ساخت ساز زد.
حالا تو صحبتتون یه نکته پیش اومد، این که شما گفتید هیچ سازی نزدید ولی وارد هنرستان شدید. برای ورود به هنرستان اونهایی که از دوره راهنمایی وارد میشن، اصلا الان هفتم حساب میشه، باید مقدمات موسیقی رو بدونن، گوششون آزمایش میکنه از این دست موارد. برای دبیرستان حتما باید یه سازی زده باشن که بتونن بیان هنرستان. با اون توضیحی که شما دادید هیچ کدوم از اینا نبوده.
بله.
وارد شدید علارغم صحبتایی که ما هفته پیش پخش شد، حالا شاید دو هفته پیش بوده نمیدونم برنامه که پخش میشه، جناب استاد صحبایی فرمودن که از کودکی اگه کار نکنی به نتیجه نمیرسی، موسیقیدان حرفه‌ای نمیشی. ولی امثال شما در این هنرستان پذیرفته شدن با این دوراندیشی که بود، در آینده شما بالاخره موزیسین میشید. وظیفه ماست که ما شما رو باید چیکار کنیم؟ بستر رو آماده بکنیم. استعداد میتونه نهفته باشه بعد شکوفا بشه. وظیفه یک معلم و متولیان امر و امور تربیت این است که قلیان بدن و به وجود بیارن. یه جایی میره پنهان میشه. اینکه خب بچه‌ای که با استعدادن، خب با استعدادن دیگه، همه میشناسنشون. مثلا هیچ وقت من اعتقاد نداشتم، با اینکه دو سال تمام در مدرسه تیسوشان دختران فرزانگان تدریس میکردم، اونجا مردها اجازه دارن تدریس بکنن، ولی همیشه معترض واقعیش بودم و دیگه نرفتم. گفتم هنر نیست، شما یه سری بچه نخبه رو میارید میگید ما هر ساله قبولی دانشگاه از این دست میبردیم، ولی در بروجر در یک روستای محروم 400 تا بچه کنکور قبول میشن، حتی یه نفرش هم رد نمیشه. مهم که شما با امکاناتی که هم بتونید به یه جایگاه خاص برسید. الان به نوعی میخوام پاسخ شما در برابر استاد صحبایی که استاد برجسته یه، دو تا دکترا داره، پروفسور رهبره و همه حرفاش قابل اعتماد هست. اما من این حرفشو قبول ندارم که فرامرز باور از 20 سالگی موسیقی رو شروع کرده، شاگردی کرده و استاد برجسته سنتور و اصلا سنتور متعول کرده.
موسیقی یعنی
شما دوران کودکی اصلا موسیقی نشنیدی، تو ژنت نبوده، تو خانواده نبوده، بعد یهو می فضا هنرستان 4 سال اولش هم تازه جدی نگرفتی، با معلم‌ها شوخی می‌کردی، اما امروز جایگاه ویژه به خود اختصاص دادی که هر جا داوری ساز بود هست سید نای محمدی باید حضور داشته باشه در کنار بزرگانی که 40 سال خودش بزرگترن. بفرمایید این موضوع چگونه اتفاق میفته که آدم بدون هیچ پیش زمینی به صرف یک علاقه ساده اما دو تا استاد خوب داره و به این جایگاه میرسه؟
ببینید به نظر من خب دو تا نگاهه، یکی این که نگاه کاملا خطی رو نگاه کنید که باید این باشه تعریف شده، خیلی آکادمیک این شکلی
استاندارد سازی.
یه نگاهی نه مگه موسیقی رو مگه فقط باید از آدم آکادمیک؟ من خودم آکادمیکم، هنرستان رفتم، دانشگاه هم رفتم، بعدم دیگه توی فقط از جایگاه‌های دانشگاهی همه مراتب رو طی کردم اومدم دیگه، حالا در کنارش کلاس‌های بیرون و هرچی هم بوده که در کنار اینا بوده. میخوام بگم که من خودم آدم غیر آکادمیک نیستم که دارم این حرف رو میزنم.
بله.
ولی اصلا لزوما این نیستش که موسیقی رو فقط صرفا از یک جایگاه آکادمیک بخواید دنبالش کنی. به هیچ عنوان. شما تا حالا صادقانه به من بگید، تا حالا نشده تو خیابون میبینی واقعا یه نوازنده دوره گردی داره ساز میزنه شما تحت تاثیر قرار ندید؟ یعنی پیش اومده که
خیلی خیلی
خب
شبا جلو تالار وحدت کنسرت تموم میشه نوازنده آکاردون ویولون رو میبینی میگه کاش اینا رو صحنه بودن، چون اجرایی که دیده بودی
خیلی
دلچسب نبود.
واقعا پیش میاد. یعنی من یادم یه دفعه خدمت استاد پژمان بودم، بعد ایشون میگفتش که
احمد پژمان رو باید تمام قد ایستاد و بهش سلام کرد. هر چند
واقعا همینطوره،
این شخصیت بی‌نظیره. عجیبه خانم رکنی، ما هر برنامه جت فرمول اسم احمد پژمان میاد و ما عرض ادب
می‌کنیم. خب اینا شخصیتایی هستند که در طول سالها ماندگار بودن و تاثیرگذار بودن. یک شخصیت خیلی معمولی یا چیز که نیستش آقای پژمان، جز قله‌های موسیقی ایران دیگه. ایشون من یادمه که یه خاطری تعریف می‌کرد، میگفت یه دفعه یه نوازنده یهو دیدم صدای یه قیچکی میاد، رفتم پنجره رو باز کردم وایسادم، دیدم یه نوازنده‌ای داره یه آهنگ محلی اون یا مولانی اونو داره با این قیچکش میزنه و میخوان. اینقدر من تحت تاثیر این قرار گرفته، اینقدر تحت گفتم که این موسیقی چیه که این طور میتونه آدمو متأثر بکنه که یهو یه نوازنده دوره گرد مثلا این به این شکل آدمو میتونه تحت تاثیر قرار. میخوام به شما بگم که این طور نیستش که مثلا فکر کنیم که حتما از کودکی بهتره، ولی چه بسا چقدر آدم من میتونم به شما معرفی کنم، خب شاید درست نیست الان اسم نمیشه بابا که بگیم آقا اینا در خانواده هایی بودن که پدرشون از کودکی دنبالشون بوده، این یک سرویس، این آژانس، فقط این کلاس اون کلاس اون کلاس، در نهایت الانی که نشستیم اینجا اصلا تو کار موسیقی نیستن و دارم میبینم مثلا توی اطراف خودم دارم میبینم الان موسیقی تبدیل به یک شده به یکی از ملزومات زندگی بچه ها، به خصوص یه خورده توی قشه یکم مرفه تا حتما باید سازه انقه طبقات مختلف ساز حتما یه الزامی شده. خب یعنی واقعا اینقدر هنرجویی که داره میاد از بچگی، شما فکر می‌کنید در آینده خروجیش اینقدر خواهد بود؟ نه به هیچ، شما محاله.
حالا برای اینکه این بخش رو ببندیم، پس نتیجه میگیریم شما موافق هستید که هر هنرجوی با هر قد و قواری با هر استعدادی که اومد شما در رو بروش نمیبندید و آموزشش میدید تا اینکه در مرور زمان ببینید به کجا میرسه.
قطعا باید اینجوری باشه.
بله، تشکر میکنم از صحبتاتون. گفتگو رو در همینجا نگه میداریم. در بخش گفتگوی برنامه با آقای سعید نایب محمدی، آهنگساز و نوازنده عود، گفتگو میکنیم. به اتفاق آقای رضا مهدوی، کارشناس برنامه. آقای نایب محمدی، شما در هنرستان ساز عود رو انتخاب کردید. هنوز ما نرسیدیم به اینجا، اما قبل از این که در این خصوص بخوایم صحبت‌های شما رو بشنویم، میخوایم ساز شما رو بشنویم، با فضای کاری شما بیشتر آشنا بشیم. پیشنهادتون رو بفرمایید که بعد از این قطعه‌ای که میشنویم میریم راجع به دلیل انتخاب این ساز.
قطعه غزل بیاتی در مقام حسینی بیاتی نواخته شده که در آلبوم قول و غزل این کار منتشر شده مال حدود 10 سال پیش. و توضیح
بشنویم اگر که توضیح بیشتری نیاز بود. بعد از شنیدن قطعه در خدمتون
هستم. خدمت شما. Thank you.
غزل بیاتی رو شنیدیم در مقام حسینی بیاتی با نوازندگی عود آقای سعید نایب محمدی که آهنگسازی این قطعه هم به عهده خودشون بوده و از آلبوم قول و غزل فرمودید انتخاب شد. در این برنامه گفتگو میکنیم با ایشون و رسیدیم به این که ایشون وارد هنرستان شدن آقای مهدوی و هنوز نرسیدیم به این که چرا ساز عود رو انتخاب کرده.
خب الان دیگه تو این وقتی کوتاه میخوام اینو بپرسیم آقای نبانده، این بحث مقام یه بحثی شده که امروز خیلی جلب توجه میکنه. بالاخره موسیقی ما دستگاهی شده، یه دوره میگفتن مایه، مایگی. شما اشاره دارید به مقام و تحلیل درستی هم هست بر اساس اصول قدمایی. حالا مقام بیاتی یا گوشه بیاتی ما دیگه الان نداریم، اصطلاحاً بیات ها رو تو آوازها داریم. اینکه حسینی از متعلقات شور چه بخشی ورود پیدا میکنه، در نوا در کجا هست، بگید که چرا دنبال اینا هستی، چرا اینقدر دنبال دوره عبدالقادر مراغی میگردید؟
ببینید این خیلی به مرور برای من پیش اومد. من قبل از در واقع مطرح شدن این مباحث توسط آقای فاطمی اینا،
دکتر ساسان فاطمی،
بله بله،
استاد دانشگاه تهران،
و اون موقع یکی از همون اشخاصی بود که بسیار بسیار روی در واقع روند موسیقی، شکل گیری کاراکتر موسیقی من اثر داشت، آقای فاطمی، و ایشون هم از جزء اساتید بودن که شما توی دانشگاه صورت ازشون دعوت کردید.
اتفاقا ایشون هم یکی از نمونای خوبه مستاقی که توضیح بدیم. ایشون اصلا رشتهش موسیقی نبوده،
بله،
مهندسی علم و صنعت داشتن،
مثلا رشته مکانیک خوندن،
بعد میرن فرانسه اتنوموزیکروشون، الان یکی از افراد برجسته در موسیقی ایران هستن.
شاید واقعا تو دو سه نفر درجه یک این رشته هستن که به نظر من تنها شخصیه که در حوزه موزیکولوژی تونسته که عینیت ببخشه به مباحث نظریش، یعنی مباحث نظری و حوزه یک قالب عملی تئوریا رو همه رو یادم اون موقع ما جمع کرد و با هم صحبت کردیم و کار کردیم که تو آلبوم سرخانه منتشر شد. کارا خدمت شما عرض کنم که من یه زمینه ای داشتم که اون زمینه برمیگرده به هولوش 20 سال پیش که یه دوره پیش یه استاد در واقع عراقی من رفتم تو کشور امارات، اونجا یه دوره گذروندم و بعد از اون خیلی خیلی علاقه من شدم که یه خود موسیقی عربی جدی‌تر بشنوم و شنیدم. بعد من خیلی کارهای مونی رو خیلی دنبال کردم.
مونی بشیر.
بله، من حدود شاید 5 تا 6 سال هیچ کاری غیر از مونی نمیشنیدم، فقط مونی، یعنی حتی مثلا تو موسیقی عربی هم فقط مونی، به خاطر اینکه مونی خیلی خیلی خالص و خلص مقام نواز بود، تقسیمای بسیار درخشانی اجرا کرده و شاید بگم من چیزی حدود 16-17 تا آلبوم ازش تهیه کردم همون موقع، که تو این 16-17 تا آلبوم شاید بگم 10 تا قطعه که همراه با ساز ضربی باشه نداره، همش متر آزاده و بهترین شیوه و بهترین معلم میتونه باشه برای یاد گرفتن این مقام ها و اینا. این خیلی بحث مهمیه و خیلی برای من خودم جذابه که به این بحث فوکوس داشته باشیم. نمیدونم تو این زمان کم میشه راجبی صحبت کرد یا نه.
از در همین جا هم خانم روکن با اجازه شما برمیگه دعوت خواهیم کرد.
بله.
ما هنوز در رابطه با اینکه ساز عود رو انتخاب کردیم و آلبوم هایی رو که داشتید در رابطه با مکتب تهران، سرخانه، اینها، اونا رو باید پخش کنیم و صحبت بکنیم. الان چون زمان کمه همینجا باید
ببندیم.
صحبت رو ببندیم. بله.
ما در خدمت شما.
بسیار عالی.
بله. تشکر میکنم. گفتگو کردیم با آقای سعید نایب محمدی، آهنگساز و نوازنده او، در بخش گفتگوی برنامه یه نیستان. در پایان گفتگو باز هم میخواییم از کارهای شما بشنویم، پیشنهادتون.
یک کار با کلام بسیط در عراق که در آلبوم 10 تصنیف منتشر شده با صدای آقای مجتبی عسکری.
بله. این قطعه رو میشنویم. در همینجا زمان بخش گفتگوی برنامه نیستان هم به پایان میرسه. من با شما خداحافظی میکنم. خیلی خوش آمدید و امیدوارم که بتونیم دوباره در بخش گفتگوی برنامه شما رو ملاقات کنیم.
ممنون
از حضور و بدرود.
خدا نگهدارتون. Thank you. پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار. Thank you.
شبتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. خدمتمون دسته از دوستانی که دوست دارن در برنامه چهارباغ رأس ساعت 24 حضور داشته باشن عرض کنم از همین لحظه لطفاً تماس بگیرید با همکارم ابوالقاسم مظاهری عزیز در ارتباط